بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاية عزة المجتبى سلام الله عليه سيد الشهداء عليه السلام شهداء وأسرى كربلاء صلوات الله عليه موضوع بحث ما عالمان سوء فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا علیه السلام است. آنچه قبلا عرض کردیم منظر شما عملیات چهارگانه است که به رهبری عبدالله پسر خلیفه دوم مطرح شد. قیام سید الشهدا غیر شرعی سعی کردن جلوه کنه، گردن جبر انداختن، مردم کوفه رو مقصر اصلی قلمداد کردن و بعدم سعی کردن قیام عبدالله حسین علیه السلام رو معاذ الله احمقانه جلوه بدن. بعد از اینکه این بحث و محضر شما تقدیم کردیم، دو سه تا نکته زمینه‌ای لازم بود که با هم گفتگو کنیم. یکیش این بود که این کوفه چه خبر بوده. ما وارد این بخش نشدیم به این جهت که دو سال قبل 10 جلسه راجع به شرایط کوفه گفتگو کرده بودیم، رضا اعتماد به حافظه عزیزان کردیم اون بخش تخریب مؤمنین در کوفه رو وارد نشدیم. نکته دیگری که در حاشیه این بحث مطرح کردیم این بود که آیا عبدالله از اول با بنی امیه بود؟ گفتیم خیر، از اول با بنی امیه نبود، اینا با هم اختلاف نظر داشتن. چه شد که 20 سال در خدمت بنی امیه بود؟ محضر شما تقدیم کردیم که منافع مشترک اینها باعث ائتلافشون شد. یکی از راهکارهای ثابت جریانهای منحرف این هست که از خطوط قرمزشون به راحتی عدول میکنن برای اینکه منافع مشترکشون برسه. عبدالله دنبال تشکیل حکومت بود که حکومت از امیرالمومنین بگیرن برگرده به خاندان خلیفه دوم. در ماجرای حکمیت در رقابتی که با معاویه داشت شکست خورد، عرض کردیم سیاست و حکومت رو داد، به جاش آبرو و چک سفید و اینها گرفت. شب گذشته مقدمه دیگری رو تقدیم کردیم با توجه به اینکه بعضی از عزیزان فرموده بودن یکم مباحث شاید دقت بخواد مشکله. من دیشب یه کمی سعی کردم در همون مقدمه بمونم که اصلا موضوع این عالم سو یا فقیه منافق که میگیم، و بعدم چند بار تکرار کردیم موضوع بحث ما فقهای امویه. البته هر جایی ممکنه نفوذی باشه، کما اینکه خیلی بعیده که در حوزات علمی نفوذی نباشه، ولی اون موضوع بحث ما موضوع فقهای منافقی از می‌کنیم مال دوران بنی امیه است. مثل عبدالله پسر خلیفه دوم، مثل عمر سعد، مثل شبس ربعی، مثل ابو موسی اشعری، مثل عبدالرحمن عوف و اینها. البته نفی نمی‌کنیم که ممکنه در لباس شیعه هم کسی همون مسیر رو بره. خیلی بعیده که مستکبرین از این قدرت استفاده نکنن. نکته دیگری تو این زمینه مهمه، تا بعد بحث رو دوباره میخوایم تاریخی ادامه بدیم، از اون تلخی مباحث تاریخی یا شاید سختی و صعوبتی که داشته میخوایم کم کنیم، میخورده آرومتر پیش بریم. علت این که این بحث مطرح میشه اصلا چیه؟ همون شبهای اولی عرض کردیم پسر پیغمبر سلام الله علیه وقتی کشته شد، بالاخره یه عده‌ای قربتاً الی الله توی اون طرف مقابل بودن. دو تا روایت از امام مجتبی و زین العابدین هست که خوندیم منظر شما که کلون یتقربون الی الله بدمه. شواهد تاریخیش هم تو کربلا نشون میده که واقعا عده امام حسین جهنمی میدونستن معاذ الله. نمونه بارزش دو پسر قرزت ابن کعب انصاری. قرزت ابن کعب انصاری از اصحاب پیغمبر، دو پسر داره، علی و عمرو. حالا چند تا پسر داره؟ دو پسرش تو کربلا محل بحث منه، نرفتم نسبشو ببینم تعداد پسراش چقدر. یه علی داره و یه عمرو. اتفاقا علی در سپاه کوفه است و عمرو در سپاه سیدالشهدا. دو تا پسر قرزت ابن کعب انصاری و اتفاقا این ماجرای مذاکرات که الان مطرح میشه اینطوری نقل ابو مخلف در تاریخ طبری که سیدالشهدا عمرو ابن قرزه رو فرستاد عمر سعد رو به یه جلسه گفتگوی دعوت کرد. یعنی شخصیت برجسته این عمرو ابن قرزه. وقتی عمرو ابن قرزه تو کربلا به شهادت رسید جز سربازای امام حسینه. برادرش علی ابن قرزه تو سپاه دشمنه. جلوی گریه خودش رو نتونست بگیره. ابتدا صورتش خیس اشک شد چون داداشش کشته شده بود. بعد عجیب اینجاست که فریاد زد و معاذ الله سیدالشهدا رو لعن کرد. چرا؟ گفتون داداشمو جهنمی کردی. یعنی اگه الان شهید شده بود که من قد ناراحت نبودم. داداشمو به درک فرستادی مثلا معاذ الله. لذا خیس اشک و صورتش رو شروع کرد به فحاشی و لعن سیدالشهدا. این نشون میده حالا اگر سرانی بودن که مثلا پدرانشون 80-90% سوختگی داشتن، بدنه سپاه کوفه لزوما همشون اینطوری نبودن. شبیه همین داعشی ها. حالا سرانشون آمریکا پول داده باشه بنده انکار نمی کنم اصلا، اما بدنه لزوما اینطوری نیستن. خیال میکنن و هم یحسبون انهم یحسنون صنع، خیال میکنه داره جهاد میکنه، خیال میکنه داره جهاد میکنه. و البته خب ضعف دانش هم داره، چون اگه ضعف دانش نداشت میفهمید که کدوم دینی دستور به کشتن رضیع تشنه میده ابدا. یعنی شما اگه ناسبی ترین ناسبی روی زمینم که باشی و معاذ الله ابو عبدالله حسین و مهدور الدم حساب کنی، بازم چند تا کار اون سپاه کرده خلاف شریعت بوده. نمیخوام از اونا دفاع کنم، یعنی اینکه دوتا نمونه شو عرض کنم ببینید. یعنی هر شریعتی از اسلام مقابل قیام حسین ابن علی صلوات الله علیه فرض کنید ناسبی باشه، اصلا نواسب وایسن و خودشون هم درست حساب کنن. اینطوری معاذ الله ابو عبدالله حسین هم مهدور الدم حساب کنن که نمیشه. حالا فرض کنید دیگه رضیع تشنه کشتن در هیچ جای هیچ یک از فقه هیچ یک از گروه های اسلامی و نواسب تا نیست. اسارت من قال لا اله الا الله نداریم. همین الان داعشی ها رو نگاه کنید، اینا که انقدر افسارشون هم پاره است، زنان ایزدی رو میگن به کنیزی میگیریم که اینا مسلمون نیستن. بقیه رو به کنیزی نمیگیرن. البته اینا فرقشون خیلی بازه ها، ممکنه یا دیدی بعدا این کار کردن، ولی حالا که انقدر وضعشون خرابه میگن ما مثلا مسلمین رو، نه مسلمین برای منافق هم باشه مثلا اعدام میکنیم دیگه، اسیر نمیگیریم که بشه برده و کنیز. یعنی در فقه هیچ یک از مذاهب اسلامی همچین چیزی نداشتیم که نوامیس پیغمبر رو با هر اتهامی، حالا اتهام که واضح غلطه، فرض کنید طرف خیال کنه درست هم هست، یه ناموس رسول خدا رو به اون طرز به اسارت ببره. بزرگان اهل سنت حکم کفر یزید دادن به جهت اسارت آل الله. اگه رجوع کنید چون اسیر گرفت، مثل اسیری که در جنگ های با نامسلمان ها میگیرن، این فرد کافر. بنابراین اونا هر چی هم خیال میکردن درست عمل میکنن، یه سری از رفتاراشون تو کربلا حتی بر مشرب شریعت خودشون هم نبود. نمیخوام الان توجیه کنم که اونا مثلا راهو گم کرده بودن اینا، ابدا. ولی باید به این توجه کرد چه شد که تو سپاه کوفه یه عده‌ای یتقربون الی الله بدم الحسین. کی باعث این شد؟ چطور میشه؟ نمونش هم همین علی ابن قرظه که عزاداریش بر داداشش این بود که من گریه میکنم چون جهنمی شد. ای کاش این ور بود، اقلا من داغش رو میدیدم بهشتی میشد. اون وقت تو سپاه حسین ابن علی معاذالله جهنمی شده. این اثر فقط از دست فقیه برمیاد، این هنر فقیه فقط میتونه باشه اینطوری. این قوه فقط برای فقیهه. اگر در مسیر حق حرکت کنه، گوش به فرمان حضرت حق باشه، زاهد باشه، شما میبینی ازش تحریم تنباکو در میاد و قیام انقلاب اسلامی در میاد و قبلش سید عبدالحسین لاری در میاد و اینجوری میشه. اگر هم نون به نرخ روز خور باشه، پسر پیغمبر رو میکشن، شیخ فضل‌الله نوری رو میکشن، خیلی هم راحت. یعنی اون کسی که بالای جنازه شیخ فضل‌الله نوری وایستان، او هم یه مجتهد آیت الله بود باز خودش، شیخ ابراهیم زنجانی. کسی جرأت نمیکرد دادستان قتل مجتهد باشه. مجتهد هم اینجوری نمیشه دادگاهیش کرد، مجتهد به اجتهادش عمل کرده. مثل اینکه یه نماینده مجلس یا حالا بلا تشبیه رأی داده باشه، بگن خب شما به این طرحی که اومد، به این لایحه‌ای که اومد رأی مثبت دادید، زندان. یا آقا اصلا پس چرا رأی گرفتی؟ خب لایحه اومد، یا من موافقم یا موافقم، بعد وظیفه عمل کنم دیگه. یه مثبت منفی به لایحه رأی دادن که کتک نداره که، اصلا پس یعنی چی من نماینده؟ یا یه پزشکی تشخیص بده بعد از بررسی و موارد آزمایش رو نمیدونم عکس برداری این حرفا، یه تشخیصی بده برانش بندازن زندان. میگه آقا دیگه اگر من رو مجوز پزشکی به هم دادی، بالاخره من راه درمان این تشخیص دادم دیگه. حالا نمیخوای عمل کنی نکن، ولی دیگه مؤاخذه که نداره. مجتهدم همینه، مجتهد کارشناس اینه که وظیفه چیست. کارشناس وظیفه مجتهده، فقیه در این مسئله وظیفه چیست. حالا شیخ فضل‌الله نوری تشخیصی داد دیگه، تهش این بود تبعیدش میکردن مثلا. کی جرأت داشت؟ بله، یه پرمخان ارمنی دارش زد. اون مهمه، اون مجری بود، طوری نمود واقعا من به حکم دادگار اجرا کردم. حالا کسی که میخواد دگمه مثلا الان جر سقیله بزنه طرف رو ببرن بالا دار، حالا مسلمون هم نبود شاید مشکلی نمود، یه دگمه رو میخواد بزنه، مجریه این، انقدر مهم نیست. اونی که میخواد حکم این مجازات رو صادر کنه باید اون شیخ ابراهیم زنجانیه که برای خودش مجتهدیه. خاطراتشو برید بخونید، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی سال 80 منتشر شد، سال 83 هم منتشر شد، 84 هم منتشر شد، بعد متوقف شد. امسال تو نمایشگاه کتاب دوباره بود، مثلا نقدهایی بهش نوشته شده. اصل خاطرات شاید بخونید، اونجا معلوم میشه مجتهدی که شیخ فضل‌الله نوری رو کشت چه عقایدی داشته. میگه بزرگترین مراکز فحشا در جهان معاذالله، نستجیر بالله العظیم، بعد از کربلا و نجف مشهد الرضاست. یعنی بل عالم سو افتارش ای پاره بشه خدای نکرده، شیخ فضل‌الله کشتن مرات چیزی نیست، جسارت های حیرت آوری کرده به اعتاب مقدسه. حالا من خیلی روتوشش کردم جملمو گفتم و میترد همینش هم شاید نباید میگفتم، روتوشش کردم یه خودت سعی کردم سیغلیس کنم اون تیزی های کلامشو بگیرم. عالم سو خیلی خطرناکه. بزرگترین خطری که عالم سو داره ازش سو استفاده میتونن بکنن چیه؟ ایجاد دو قطبی، سه قطبی، چند قطبی. آقا جبهه حق رو میخوان تقویت کنن، امیرالمومنین رو میخوان تقویت کنن، یه نفر رو میذارن اونجا اینو تبلیغش میکنن، بغضن لعلی. هزینه های هنگفتی کردن آقا برای اینکه این اتفاق صورت بگیره. مثلا امیر سلام الله علیه از نوجوانی در محضر رسول خدا، قبلش هم تو خانه پیغمبره، تمام نقاطی که وحی شده حضور داشته، او رو میخوان از صحنه اجتماع حذف کنن. چیکار کنن؟ مثلا فرض بفرمایید وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، معاویه اومد مدینه بعد از اینکه با امام حسن هم تو اون چند ماه صلح کرد، ذهن مردم مدینه حالا اگر رفیق با علی ابن ابی طالب هم نبود، معاویه که اصلا محلی از اعراب نداشت، چون مدینه شهری بود که با مکه در حال نبرد بود زمان پیغمبر، عمده جنگم با معاویه و باباش بود. یه دوره قاضی که ملق قاضی نمیشه کرد دیگه. اگه مردم کوفه و بصره و تازه مسلمان ها خبر نداشتن، مردم مدینه خبر داشتن که معاویه کیه. معاویه وقتی به حکومت رسید، اومد مدینه سخنرانی کنه، پارسال یه جلسه کامل توضیح دادیم که رفتار تو مردم مدینه چگونه بود. سعی کرد یه خورده زاهد بازی در حال اونا رو تکرار نمی‌کنه. اما برای اینکه معلوم بشه آقا داماد پیغمبر، نزدیکترین فرد به پیامبر، عالمترین فرد به سنت پیغمبر، با تقواترین فرد، نفس الرسول، اخ الرسول، زوج البتول، با این جنگیدی به چه دلیل؟ لازم بود اینجا یکی بیاد دفاع کنه. کی از خودش برمیان؟ عرض کردم ایجاد دو قطبیه، تخریب جبهه حقه. یه علمی بلند میکنه که علم حق زمین بخوره. اینجا از حاج آقا ابو هریره استفاده کرد، حضرت حجت الاسلام حاج آقا ابو هریره، که کلن این آقا دو سال پیغمبر رو درک کرده، حتی اکثر دو سال پیغمبر رو درک کرده. قریب 9 برابر روایات امیرالمومنین در اهل سنت این آقا روایت داره، 9 برابر. حالا شما حساب کنید 9 برابرش قریب به 90 برابر میشه، چون امیرالمومنین 10 برابر او کنار پیغمبر بوده. تازه همون دو سالش هم ابو هریره تو خونه پیامبر نمیاد، امیرالمومنین داخل خونه پیغمبر با هم رفت و آمد میکردن، سفر و حضر بیرون و درون با هم بودن. ابو هریره تو مسجد پیغمبر رو میدیده. اینه چو که آخر شب مشتریشی تخفیف بدم، دو سال چیکار داره؟ 23 سال. حالا قبلش هم هیچی باز. در واقع میشه 100 برابر، 90 برابر تعداد روایاتش نسبت به امیر المومنین. جالبه که در علم رجالی که بعدها عالمان سوء اینا خواستن درست کنن برای اینکه روایات طرفدار امیرالمومنین رو حذف کنن، روایات امثال ابو هریره رو تصحیح کنن، اینطور اومده از این روایات ابو هریره 17% ضعیفه. توجه کردی؟ از نظر رجالی. اما روایت علی بن ابی طالب 37% ضعیف، یعنی همه جهت زدن حضرت رو. او 10 برابر بیشتر از ابو هریره با پیغمبر بوده، علم و تقوا و دانش و نبوغ و حالا اسمت شیک قابل قیاس نبوده. تعداد روایاتش 1/9 ابو هریره است،
صحت و ضعف روایات، تعداد روایات ضعیفش دو برابر روایت ابوهریره است. یعنی همه جد زدن. چرا این کارو کردن؟
یکی دیگه هم بگم بعد بگم چرا. یه کتابی نوشته احمد حنبل که امام حنبلی هاست، اسمش مسنده، بر اساس یاران پیامبر تنظیم شده. یعنی کدوم صحابه روایت کرده؟ مثلا مسند ابی هریره، یعنی روایتی که ابو هریره از پیغمبر نقل کرده. مسند عایشه، روایتی که سلسله سندش متصل از عایشه از پیغمبره. مسند امیرالمومنین علی بن ابی طالب هم همینطور، روایت امیرالمومنین از پیغمبر. وقتی اسم افراد که میاد میگه مثلا علی ابن ابی طالب اینطوری بود، کی اینطوری بود، به ابو هریره که میرسه خودش میدونه، مرتکز ذهنیش معلومه که آقا خیلی ها سوال دارن. به ابو هریره که میرسه اسمشو نمیگه، میگه الامام الاوحد، امام المجتهدین، صاحب حافظه حیرت آور. یعنی باید یه چیزی بگیم دیگه. بعد یه حرف جالبم میزنه، میگه میدونید چرا روایتش بیشتر بود؟ آخه اصحاب پیغمبر دنبال مال دنیا بودن، ابو هریره چسبیده بود به پیغمبر. یه بیل میزنه تو کمر صحابه. چرا ابو هریره و تقویت چه الان عرض میکنه که ابو هریره بیاد بالا؟ بعد یه چیز دیگه هم میگه، میگه اصحاب بعضشون خوب بود، اینا میرفتن دنبال زندگیشون، من چون گشنه بودم همیشه پیش پیغمبر بودن که بالاخره پیغمبر جات بالاخره یه نونی پیدا میشه دیگه، وعده‌های غذایی برسه، ما هم یه چیزی بخوریم. بالاخره از این توجیه‌ها کردن که یوهو این چجوری نمی روایتش زیاد شده. همه اینا برای چی بود؟ همه اینا برای این بود که سال 40 وقتی معاویه اومد مدینه یه نمایشی بازی کردن تو مسجد پیغمبر. سوال ذهن مردم این بود که چرا جلوی علی وایسادی به معاویه؟ خلیفه پیغمبر بود، توی استاندار بودی، عزلت کرد، این همه دعوا نداشت. بعد مردم مدینه که میدونستن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در خون عثمان دخیل نیست، این مردم مدینه چون عثمان رو تو مدینه کشتن، حالا این مردم بصره رو رفتن یه چیزی بهشون گفتن دیگه، مدینه یا اون چند روزی، چهل و چند روزی که عثمان معاصره بود، میدونستن علی ابن ابی طالب دخیله یا نه طلحه و زبیر دخیلن، میدونستن دیگه. اینا باید جواب اونا رو میدادن. معاویه نشست تو منبر، شروع کنه صحبت کردن. دیدید مثلا آقا یه نفر یه جایی توی شهرستانی میره، یه دمیان جلوش مرد میگن، ابو هریره وارد شد با یه محاسن بلندی و یه چیز زیر بغلش رو گرفته بود و یه دستم عصا بود و اومد نشست مثلا وسطای مسجد، ماماش رو برداشت کوبید زمین، همه برگشتن اینن چه اتفاقی شده، به صورتش میزد محکم، مثل لط زدن این که برای عزاداری انجام میدن، لط میزنن، مثلا دیوید میریزن دستاشو، میگن آقا حاج آقا مثلا چی شده؟ گفت خدا یا تو شاهد باش، رسول خدا فرمود، خدا و رسول و ملائکه و انبیاء صالحین بیزارن از کسی که من احدث فی المدینه، کسی که حادثه آفرینی کنه، جنگ درست کنه در مدینه. من برای این دارم میزنم به صورتم. بعد گفت من شهادت میدم به خدا سوگند که اون کسی که در مدینه بدعت کرد و معاذ الله حادثه آفرید و جنگ بین مسلمین درست کرد، علی ابن ابی طالب. اول میگه پیغمبر فرمود لعنت خدا و ملائکه و رسول و انبیا بر اون کسی که حادثه درست کنه، بعد میگه شهادت نام علی اینطوری بود. همین امر باعث شد یه استان دادن به آقای ابو هریره حاکم شد، حاکمیت پیدا کرد. همه زور این عالم سو چیه؟ اون نقطه علم حق رو بتونه بزنه زمین. معاویه نمیتونست خودش شخصا امیرالمومنین تخریب کنه. اگر عالمان سو نبودن رو منبرها لعن امیرالمومنین تحمل نمیکردن، اینطور نمیشد. معاویه قد و قواره نبود مقابل امیرالمومنین بیسته. مثلا مردم نگاه میکردن عالمانی، فقهایی، اینا ساکتن. اون رو راست میگن. اصلا انگیزه مردم برای مقابله از دست میره. هرچی اینا بخواستن داغبازی در بیارن، گفتن دیگه آقا از پیش قاضی و ملغبازی زیره به کرمو ببریم. این حاج آقا مثلا 60 ساله تو این راهه. یعنی اون ساکت. همین ابو هریره سال 50 و چند از استانداری ورش داشته. من دو تا ظرف علم داشتم، یکیشو تا حالا گفتم، یکیش مونده. گفت فکر کردید؟ عرض کردیم ابدا ابدا ابلیس ها آقا با هم هم پیمان نیستن. تو قیامت هم از ذهن فرمود که کفار و گناهکاران در قیامت و ابلیس و امثال ابلیس هم دیگر رو فحش میدن، لعنت میکنن. اینا با هم نیستن که. منفعتشون اینا رو کنار هم آورده. دیشب پریشب توضیح دادیم منفعت مشترک. ابو هریره گفت اون شب براتون اینجوری نمایش بازی پیس اجرا کردم، باید به هم مثلا مثلا اسکار میدادید. خلاصه اونجا بازی کردم، مسجد مدینه به هم زدم که تو به حکومت برسی. حالا کاراتون تموم شد و تموم کاراتو پیش بردی و همه رو هرچی رقیب داشتی در یک گشتال من عزلم میکنی. آن الان بهتون میگم. گفت پیغمبر خدا من دو تا ظرف علم دارم، یک هرچی تا حالا رو کردم که نه برابر روایت هم میدن مومن اینه که ما توضیح دادیم. گفت این یکیش بوده، یکی دیگه هم دارم، یعنی این دفعه میتونم علیه شما رو کنم. من دو تا ظرف علم دارم. لو حدثت بهی، اگر اون دومی هر که نگفتم بیان کنم، لقطع هذا البلعوم، این حلقمو میبرن. آی مردم بدونید، آی من طوریم شد بدونید آقا من دارم یه حرفای خطرناکی میزنم، نتونن ترورش کنن. فکر کردید دیگه ما خبره شدیم دیگه، اینقدر مار خوردیم، فکر کردیدم دیگه ما رو عزلمون کنید میریم. دو تا چشمم اومد، چون ممکنه مردم میگن آقا یه سری احادیث فقهی قبلا گفته، حالا میسوری دیگه هم بعدن میخواد. یا نخه، از رسول خدا شنیدم یه روز سفر کرده بود شام، گفت بریم کاخ حکومتی ببینیم. اینا برنامه بود دیگه، کاخ حکومتی دیدن، دید بچه ها دارن تو باغچه مثلا بازی میکنن. بالاخره مثلا یکی نوه دختری معاویه بود، یکی نوه پسری معاویه بود، یکی مثلا خواهرزاده نوه خواهر معاویه بود. اینا گفت یکیش یادم اومد. مثلا چیه؟ گفت از رسول خدا شنیدم هلاک امتی علی یدی غلمه من غلمان قریش. پیغمبر یادم فرمود که هلاکت امت من توسط بچه های از جوانک های قریشه. من خیال میکنم منظورش این بچه ها بوده. اینجوری من برداشت کردم از روایات پیغمبر. دوباره به سمتش نزدیک بشن بگن آقا حالا شما چیزی میخوان؟ توان جسمی دارید آقا خدمت کنید به نظام اسلامی؟ برش گردون. اینا هیچ وقت با هم نیستن. علت این که شما استکاک‌های متعدد میبینید و بعدم ائتلاف‌های متعدد همینه. تو دوران امروزمون هم شما نگاه کنید هست. من بدونی که اسم برم میکشم میگم شما ببینید مصداق خوبی هست. یه آقایی یه پست مهم حکومتی داشت، از اون پست حکومتی مهم عزل شد. باهاش مصاحبه کردن، آقا چی شد که عزل شدی؟ گفتش که رئیس حکومت که نمیخواست منو عزل کنه، او خبر نداشت، یه پسری داشت، این از خودش هم جور نامه مینوشت و حکم صادر میکرد، نمیذاشت اخبار به باباش برسه. و همینطوری او از طرف خودش به اسم باباش ما رو عزلمون کرد. چه خیانت دیگه، یعنی پسر خیانت کرد. خب باش، این یه اتهام. این آقا هم از دنیا رفت. چند سال بعد دوباره پسر این آقای معزول یه نواری منتشر کرده، چند تا نوار منتشر کرد، یکیش هم تازه منتشر کردن که دوباره یه سیخ محکمی زدن به اون آقای بیخبر معزول که عزل کرده. یعنی این دوتا جریان کاملا مقابل همن. اون میگه پسر تو من خیانت کرد، مثلا خبر نداشتم، شما خونریزی. و تو محرم امسال بچه های این دوتا کنار هم دست در دست هم دهیم به مهد داشتن عزاداری میکردن. شما پرتغال فروش این وسط پیدا کنی، چطور میشه اینطوری بشه؟ چطور میشه یه نفر کنار کسی که منتشر کننده بزرگترین تهمت خیانت به باباشه با رفاقت پیشش بیشینه؟ پرتغال فروش را با قیمت پرتغال و جنس پرتغال از کدام اقلیم است بیابی؟ چطور ممکنه همچین چیزی بشه؟ ممکنه آقا جان، ممکنه. اگر منفعت مشترک باشه از این چیزا مهمتر هم ممکن میشه. وقتی شیخ فضل‌الله نوری رو می‌خواستن اعدام کنن، یه پول حسابی داده بودن، پسر شیخ فضل‌الله هم دست می‌زن واسه قتل باباش. ممکنه آقا. جالب‌تر اینجاست که بعدها نوه شیخ فضل‌الله در مظلومیت بابا بزرگش کتاب نوشته. نوه کدوم پسر؟ همون پسری که کف می‌زده. بعد تو این کتابی که در مورد مظلومیت شیخ فضل‌الله نوشته، یه فصل مشبهی در مورد بابای مظلوم خودش هم نوشته. میشه آقا؟ یعنی میگه شما پول بدی میشه، پولشو بدی میشه، همینجوری سخته، اما اگر پولش برسه میشه. بعد انشالله ادامه میدیم فرداشه. چرا آقا کم به فرداشه؟ امشب میخوایم توسل کنیم به ذیل عنایت فرزندان حضرت مجتبی سلام الله علیه. یکی از افرادی که در کربلا صحنه زیبایی را از لحاظ حماسی رقم زده، وجود مبارک قاسم ابن الحسن. البته امام مجتبی صلوات الله علیه یه دخترشون در کربلا اسیر شدن، نوه‌شون که امام باقر باشه اسیر شدن، دامادشون که امام زین العابدین صلوات الله علیه باشه اسیر شدن، یه پسرشون جانباز شدن که حسن مصنا باشه. همسر حسن مصنا فاطمه بنت الحسین اسیر شد، سه پسر امام حسن هم شهید شد. طبق بعضی نقل‌ها عبدالله اکبر یا ابوبکر شوهر حضرت سکینه سلام الله علیها است. ایشون و حضرت قاسم و حضرت عبدالله هم شهید. اونایی که رفتن میدان بجنگن، قرآن کریم میفرماید سراغ کم کنید، من زودی تحویل میدم انشاءالله. قرآن کریم میفرماید که آقا تخفیف دادیم به شما. اول میفرماید 1:20 بودید، اجازه ترک جنگ میدن. بعد میفرماید خدا الان تخفیف داد، 1:10 هم بودید، من تخفیف میدم. سپاه سید الشهدا و سپاه دشمن دیگه در بهترین حالت 1:100، در بهترین حالت. اونایی که لباس نظامی داشتند و مشکل تا تشنگی هم نداشتن تو این جنگ نابرابر خیلی جنگ حیرت آور عجیبی. اینجوری نوشتن: خرج غلام من فستاته. یه غلام که میگن معمولا همیشه اینطور نیست، معمولا به یه نوجوان میگن، برای موارد دیگه هم داریم. اینجا تصریح هم شده که لم یراهق لم یبلغ الحلم، یه نوجوانی که هنوز بالغ نشده بود از خیمه ها بیرون اومد. سید الشهدا صلوات الله تا نگاه به ایشون کرد، نوشتن تا نگاه کرد عباد بلدار بودن شروع کرد گریه کردن. علت چی بود؟ علت این بود که این آقازاده با یه لباس سفید عربی بدون خود، بدون زره، این شمشیری به کمر بسته بود که تا روی زمین میکشید. دشمن هم اینطور نوشته که صورت او مثل پاره ماه میدرخشید. ما اینکه چون بعد از نماز ظهر میدان رفته و در اوج نور روزه، خبرنگار دشمن میگه صورتش مثل پاره ماه میدرخشید. قاعدتا به پدر بزرگوارش رفته که امام حسن علیه السلام خیلی زیبا بود. تا امام حسین آزاده رو نگاه کردن شروع کردن گریه کردن. بعد نوشتن که دست در گردن هم انداختن. امام حسن با همه یتیما مهربان بود، ولی فرزندان امام حسن امانت امامش بودن. در آغوش کشید قاسم رو، جعلا یبکیان حتی هشی علیه ما، با هم شروع کردن گریه کردن. کنه یاد برادرش افتاد سید الشهدا، اونم با این لباس قاسم. هرچی اصرار کرد عبدالله قبول نکرد. این آقازاده امام حسن بلد بود که باید با امام چجوری رفتار کرد، میدونست نقطه ضعف امام کجاست. هرچی خواهش کرد قبول نکرد حضرت. وقتی حضرت امتناع کرد نوشتن ابتدا دست به حضرت بوسید، وقتی دید فایده نداره جعل یقبض یدیه و رجلیه، صورتش رو گذاشت رو پای امام. سید الشهدا کسی نیست که یتیم اینطوری التماس کنه و او کوتاه نیاد. بذار حضرت فرمود برو. نوشتن وقتی به سمت میدان رفت صورت مبارکش خیس بود از اشک، غرق اشک بود صورت مبارکش، اینطور به سمت میدان رفت. وقتی وارد میدان شد شروع کرد وجز خوندن. انتون کرونی، هر کی منو نمیشناسه بشناسه. این نشون میده چه شجاعتی داشته فرزند امام حسن. آقا جلوی 20,000 نفر تا دندون مسلح وحشی اصلا آدم زبانش باز نمیشه. فریاد زد انتون کرونی و انا ابن الحسن، هر کس نمیشناسه بدونن پسر حسن ابن علی هم، سبط النبی المصطفی المؤتمن، پسر پیغمبر بابای من. وارد میدان که شد ابتدا او رو جدی نگرفتن، چند نفر با او تن به تن جنگیدن، به درک رفتن. این سپاه کوفه ترفندی داشت و بیشتر شهدای ما در کربلا این کار رو انجام داد. وقتی دیدن چند نفر رو کشتن داد جناب قاسم، او رو دوره کردن. پس شروع کردن به سنگ پراکنی. این سنگ ها وقتی می اومد اگر به مرکب هم می خورد مرکب بلند نمی شد، چه برسه به انسان. اینو تخصص داشتن در فلاخن و سنگ پراکنی. این شدت سنگ پراکنی باعث شد که اون بزرگوار مجبور شد دست مبارکش جلوی صورتش بگیره، سر مبارکش پایین بیاره. همین باعث شد از دو طرف به ایشون حمله کردن. دو نفر با نیزه به ایشون حمله کردن. دیگه من حالم مساعد نیست بگم. لحظاتی گذشت، سید الشهدا شنید که اون آقازاده صداش بلند شد: علیک من السلام یا اما. نمیستن به سرعت خودش رو بالا سر قاسم رسون. دید چند نفر مشغولن بالا سر قاسم، یکی یکی اینا رو به درک واصل کرد، ولی دیر رسیده بود در بالا ما. اینجا فرمود عزب الله علاهم، خدا میدونه من هیچ جایی تو مصیبت های سید الشهدا در کربلا این جمله رو ندیدم که به فرمود دیدن این صحنه برام خیلی سخته. فرمود عزب الله علاهم، به خدا برام قاسم جان سخت این صحنه رو ببینم، صدا میزنی کمک میخوایی کاری از دستم برمید.